متناسب با آرای مرلوپونتی صحبت خواهم کرد. قرارداد هم همینطور، این قرارداد خودفروشی که کاراکتر داره خودش رو میفروشه در ازای شهرت، توافق تازیو با زئوس هست، استعاره از قراردادهایی هست که برای شهرت به نوعی منعقد میشه. یعنی فرد هستی خودش رو، شخصیت خودش رو، هویت خودش رو، اعتبار خودش رو داره در ازای رسیدن به چیز دیگه‌ای به نوعی به حراج میگذاره. و اما رسانه و گالری، بحث بسیار مهمیه. در دنیای کنونی رسانه ها سردمدار هستن، دوره امپراتوری و حکمرانی رسانه ها هست و به نوعی یک واقعیت حاد رو داره به تعبیر بودریار به نمایش میگذاره در رسانه ها. و اینکه نشانه این هست که ارزش های انسانی یا حقیقت اصلا چیست، متناسب با میزان دیده شدن، به قول امروزی ها ویو خوردن و لایک خوردن هست. و ارزش آدم بر پایه همون شهرت، اینکه تو در ویترین باشی، در ویترین گالری، در جلوی رسانه ها و دوربین ها و در فضای تصویری باشی. بنابراین همونطور که من ابتدا عرض کردم، بسیاری از نظریه های مهم فلسفی و جامعه شناسی معاصر در این متن ما میتونیم مابعضاش رو ببینیم. من فکر میکنم که قطعا این برآمده از شاید آگاهی، مطالعات و دغدغه های اشمیت هست که ما میتونیم بند بند این رمان رو متصل کنیم بر نظریه های فلسفی معاصر، که همین رسانه اینجا نقش بسیار بسیار پررنگی داره در واقعیت حاد یا هایپر ریالیتی که بودریار در موردش صحبت میکنه.
ممنونم ازتون و دیدگاه های متفاوتی که مطرح کردید جناب دادخواه بزرگوار. جناب حیدری، از لحاظ انسانی، نگاه انسانی در متن چگونه است؟ واقعیتی که از انسان داره ارائه میده اشمیت در این متن به چه صورته؟
توی متن نگاه اومانیستی اشمیت کاملا مشهوده. موقعیت انسان تو دنیای معاصر رو میخواد توضیح بده. این که انسان اندک اندک، همینطور که آقای دکتر فرمودن، میتونه در حد یه شی تنزل پیدا بکنه و آزادیش، همینطور که خودم گفتم اشاره کردم قسمت قبل، آزادی انسان تحت شعاع قرار بگیره. توی دنیای معاصر هم حالا اینجا اشمیت اومده یه شکل نمادین مطرح کرده که یه هنرمندی میخواد یکی دیگر رو تبدیل بکنه به یه مجسمه، شاید ازش یه اثر و هنری خلق بکنه. اما تو دنیای معاصر هم میبینیم خیلی از این سوء استفاده ها از آدم ها میشه. آدم ها تبدیل به نشانه های تبلیغاتی میشن، آدم ها تبدیل به خدمه‌ای میشن که برای آدم های بزرگتر کار میکنن، آزادی خودشون رو میفروشن، خلاقیت خودشون رو کنار میذارن، از هستی خودشون میگذرن برای اینکه یه تغییری شاید توی وجودشون اتفاق بیفته. یا به قول اینجا که این آدم میگه من میخوام یه کاری کنم تو محور توجه قرار بگیری، در عرض یک شب، در عرض یک روز از برادرات یا از مردم شهر بیشتر مورد توجه قرار بگیری، این رویاییه که خب خیلی امکان داره جذبش بشن و فریب بده آدم ها رو برای اینکه بگذرن از توانایی های خودشون، از ویژگی های خودشون بگذرن. و اون چیزی که مشخصه چه توی این قصه چه توی عالم واقعیت، این که در نهایت اون کسی که این تغییر رو پذیرفته، این خاری و خفت رو پذیرفته، چیزی نصیبش نخواهد شد جز نابودی، جز از دست دادن همه ارزش هایی که براش مهم بوده توی زندگی، هیچی نصیبش نخواهد شد. تغییراتی هم که اتفاق افتاده، تغییرات هم خیلی سریع خودش رو نشون میده. یعنی شاید در نگاه اول این تغییراتی که الان این آدم توی این قصه داره شاید به نظر خیلی خارق‌العاده بیاد، توجهی که مردم دارن به این مجسمه که حالا با مجسمه های دیگه فرق داره خیلی منحصر به فرد باشه، ولی تایمش خیلی کوتاهه. این خیلی نکته مهمیه به نظرم که توی بحث جامعه شناسی که آقای دکتر گفتن، حتی اگر این تغییرات کاذب اتفاق بیفته تو وجود آدم ها، این موندگار نیست، چیزی نیست که موندگار باشه و بخواد روش آدم حساب بکنه. نکته خیلی مهمیه این توی این اثر به نظر.
ممنونم ازتون جناب آقای حیدری بزرگ. بخشی از رمان زمانی که یک اثر هنری بودم رو که دوستان من به شکل نمایشی آماده کردن رو در کنار ما بشنوید. با ما بمانید با نبض کتاب.
شما چطوری تونستین چهره سابق منو نقاشی کنین؟ نه این غیر ممکنه. حتما کسی به شما چیزی گفته.
من فقط تو رو با صدات و رفتارت حس کرده بودم، همین.
یعنی میخوای بگی که چهره واقعی تو این شکلی بوده؟
دقیقا همین شکلی. چقدر دلم برای خودم تنگ شده.
اما تو که خیلی زیبا بودی، چرا باید این کار رو با خودت میکردی؟
پدرم وقتی بچه بودم همیشه بهم میگفت رضایت باید تو دل ما آدم ها باشه. اگه تو دلمون راضی بودیم خوشبختیم، اگه نه
دام کاش همون شکلی میموندی. من این چهره تو خیلی دوست داشتم.
الان که دارم به تصویری که ازم نقاشی کردی نگاه میکنم میفهمم که اونقدرم وقت قیافه نبودم. فقط خودمو نمیدیدم و درگیر زیبایی برادران بودم.
تو اشتباه بزرگی کردی. واسه یه جبرانش هم باید خیلی تلاش کنی.
آدم میخوام یه حقیقتی بهت بگم. پدر طی این 5 سال کم کم کور شد. هیچ کس از این موضوع خبر نداره، چون در این صورت دیگه پدر نمیتونه قانونن حرفه‌ای نقاشی رو دنبال کنه. لطفاً تو هم این موضوع به کسی نگو. باشه
باشه باشه، قول میدم.
متشکرم.
اما قبلش میخواستم یه درخواستی ازتون داشته باشم.
بگو پسرم، ما هر کاری که بتونیم برات انجام میدیم.
من میخواستم از فیونا بپرسم که آیا حاضره با من ازدواج کنه؟ من میدونم مطرح کردن این موضوع خیلی گستاخانه به نظر میاد، اما شاید اگه من صاحب یه خانواده بشم اونو دست از سرم بردارن و بذارم به زندگی عادیم برگردم. البته اگه فیونا راضی باشه.
اگه فیونا راضی باشه و همه یه جوانه به این موضوع رو هم در نظر بگیره، من مخالفتی ندارم. فیونا باید ببینه توانایی همراهی کردن با آدم بیش رو برای دوباره ساختن زندگیش داره یا نه.
من آدمو دوست دارم و حاضرم این سختی رو تحمل کنم پدر.
بس همین امشب شما دو نفر رو زن و شوهر اعلام میکنم و در تمام مراحل دادگاهت هم حاضر میشم تا از حق دخترم به همسرش دفاع کنم.
بهتر واقعا ازت ممنونم.
بهتر امشب شاد باشی. امشب بهترین و خاطر انگیزترین شب زندگیتونه. شما دو نفر از امشب وارد مهمترین مرحله زندگیتون میشید، پس باید خوشحال باشید و جشن بگیرید.
ممنونم از اینکه تا این لحظه با نبض کتاب برنامه خودتون همراه بودید. اگر تازه به جمع ما پیوستید، باید به شما اطلاع بدم دوستانم جناب آقای دکتر پژمان دادخواه و جناب آقای مجید حیدری در حال نقد و بررسی رمان زمانی که یک اثر هنری بودم، شاهکاری از جناب آقای اریک امانوئل اشمیت هستن. خب جناب آقای دادخواه، یک نگاه فلسفی داشتید به این متن و بحث بدن و بدنمندی رو دربارش گزیده‌هایی صحبت کردید. در این بخش میخوام کمی وسیع‌تر درباره این مطلب صحبت کنید.
یکی از مفاهیم مهمی که در متن وجود داره و خب خیلی مورد تأکید قرار گرفته، بحث بدن هست و بدنمندی، که خب من مایلم در این قسمت در این خصوص بیشتر صحبت بکنم. یکی از فیلسوف‌های مهم حوزه پدیدارشناسی موریس مرلوپونتی هست که نزد مرلوپونتی آگاهی بدنمنده و سوژه به واسطه بدنش در جهان سکونت داره و جهان رو تجربه میکنه و آگاهی میرسه و ادراک میکنه. اما در این رمان، در رمان زمانی که یک اثر هنری بودم، تازیو از بدن رنجور و افسردهش به ابژه تبدیل میشه. یعنی بدن سوژه رو ما اینجا نداریم، بیشتر شاهد بدن ابژه هستیم. بدن سوژه به بدن ابژه تبدیل میشه و ابزاری میشه برای نگاه کردن دیگران، عملا در بازار هنر داره نشان داده میشه. پس ما شاهد گسست از بدنمندی زیسته و فروکاسته شدن به یک بدن ابژه میشیم. بحث مهم دیگه در نظام فکری مرلوپونتی ادراک رابطه دو سویه است. یعنی جهان بر من گشوده میشه و من با بدنم به جهان پرتاب شده هستم. پس بین بیننده و به نوعی دیده شدن یک رابطه دو سویه برقرار هست. اما در این رمان ادراک یک سویه و ابژگون هست. تازیو داره به چیزی برای دیده شدن بدل میشه، یعنی او ابژه میشه که مدام مردم او رو میبینند، اما دیگه این شخص کسی نیست که ببینه و در جهان سکونت بکنه. بنابراین چیزیه که باید دیده بشه. مهمترین بحث اینجا این هست که اون سوژگی به نوعی داره از بین میره و فرد به ابژه تبدیل میشه و اون آگاهی بدنمندی که مرلوپونتی داره ازش صحبت میکنه اینجا کم کم به حاشیه میره. وقتی بدن به ابژه تبدیل میشه، عملا دوباره در بحث جامعه شناسی ما داریم به بحث شی شدگی ما داریم نزدیک میشیم، همون بحثی که لوکاچ در موردش صحبت کرد و اساس جامعه سرمایه‌داری مدرن اون رو تلقی کرد و اینکه افراد و حتی ممکنه خود آثار هنری هم به مثابه کالا تبدیل بشن، یعنی چیزهایی که ارزش دارن، قابل خرید و فروش هستن، قابل مبادله هستن، به لحاظ مادی قابلیت ارزش گذاری هستن. و خب این یکی از اتفاقهای تلخ جوامع سرمایه‌داری و جوامعی هست که بیشتر تأکیدشون بر سود آوری و اقتصاد صرف هستش.
ممنونم ازتون جناب آقای دادخواه بزرگوار. همونطور که آقای دادخواه فرمودن، موریس مرلوپونتی فیلسوف و پدیدارشناس مشهور فرانسوی است که کتاب او، اثر او، اثر معروف او به فارسی با نام جهان ادراک برگردانده شده که شما عزیزان برای درک بیشتر نظریات او میتونید این کتاب رو تهیه کنید و حتما بخونید. جناب آقای حیدری، تأثیر پذیری شخصیت اصلی این رمان به چه صورت هست؟ همونطور که از دیدگاه فلسفی آقای دادخواهش نگاه کردن، شخصیت ها مدام بیانگر یک فلسفه و یک عمق درونی هستن، یک لایه های پیچیده درونی هستن. تأثیر پذیری اینها به چه شکل هست؟ از چه مبادی تأثیر میگیرن؟ و اشمیت چطور میخواد اینها رو به ما نشان بده؟
نکته مهم توی این اثر اینه که موقعی که این زئوس این آدم رو تبدیل میکنه به یک شخصیت دیگه یا تبدیل میکنه به یه مجسمه که کنترلش میکنه، همه چیز کنترل شده است توسط این زئوس، و حالا یه جاهایی هم این آدم خودش احساس میکنه با توانایی خودش، یه جایی احساس میکنه که یه چیزای اشتباهه، یه مشکلاتی این وسط وجود داره، راضیش نمیکنه این وضعیت و نمیتونه از اون وضعیت بیاد بیرون. نکته‌ای که بهش کمک میکنه، قضیه‌ای که بهش کمک میکنه از اون فضا بیاد بیرون، مواجهش با یه نقاش نابیناست که نقاشه موقعی که میخواد اینو تصویرشو بکشه، تصویرشو مثل قبل از این تغییرات میکشه، یعنی یه درکی داره، توانایی داره این نقاش واقعیت این شخصیت و آدم رو درک میکنه و اون نقاشی رو میکشه که روی این شخصیت و آدم تأثیر میذاره. یا عشقی که بین دختر این نقاش و آدم اتفاق میفته، یعنی نکته‌ای که نویسنده اینجا خیلی به نظرم درخشان روش مانور داده و تأکید کرده روش، این که چه نکته‌ای میتونه آدمو از اون وضعیت بیرون بیاره؟ خودآگاهیه، یا خودآگاهی خود آدم، یا اینکه شما با یه کسی مواجه بشی که بتونه این آگاهی رو به شما بده، این دانش رو به شما بده. نقاش نابینا اون دانش رو داره به این شخصیت میده، دخترش داره عشق رو میده، یعنی احساس رو داره میده. این دانش و این احساس باعث یک تبلوری میشه تو وجود این شخصیت که انگار که تازه متوجه میشه که چه بلایی سرش اومده و حالا باید از این زندگی که داره فاصله بگیره. نقش عشق به عنوان آگاهی دهنده و اینکه اصلا تعریف عشق اینه که اگر واقعا عاشق کسی باشیم کمبودها رو نمیبینیم تو وجود کسی که عاشقشیم، نقصی اگر وجود داشته باشه اون نقایص رو نمیبینیم. و اینجا این که این دانش و این عشق میتونه این آدمی رو که خیلی از زندگی واقعیش، خیلی از شخصیت واقعیش فاصله گرفته رو دوباره برگردونه به زندگی واقعی، این به نظرم یکی از نکات درخشان این متنه که با همون نگاه فلسفی که شما و آقای دکتر گفتید نویسنده خیلی ظریف اینو اشاره کرده بهش.
ممنونم از شما جناب حیدری عزیز، با نبض کتاب همراه ما بمانید.
قبل از هر چیزی باید بهتون بگم همسرم دیگه چیزی نمیشنوه، اگرچه جسمش اینجاست ولی روحش یه جای دیگه است.
مادر
نه چیزی رو حس میکنه و نه حرف میزنه.
مادر
فقط وقتی از من دور میشه ناخودآگاه گریه میفته، به خاطر همین همراه هم آوردمش اینجا.
خیلی متاسفم.
دکترها میگن اون بیش از حد توانش رنج کشیده، بعد از فوت سه پسرمون با دنیا بیگانه شد.
خدای من، پس انزو هم، خدای من، چرا من باشون این کارو کردم؟ چرا؟
آقای پیرلی، من از شما خواستم به اینجا بیای تا فرضیه زنده بودن پسر کوچکتون تازیو رو،
اما این امکان نداره. من تازیو رو تو سردخونه دیدم. اون غرق شده.
میدونی مسئله خیلی پیچیده است، باورش برای همه سخته، ولی اون چه که شما دیدید فقط یک نمایش بوده. همین
چی؟
اونا میخواستن به شما بقبولونن که تازیو مرده در حالی که فقط بیهوش بوده.
برای چی؟ چرا باید این کارو میکردن؟
پسر شما میخواست ناپدید بشه و به طریقی هم شده.
درسته،
یعنی چطوری بگم، مرده ولی زنده است.
من نمیفهمم چی میگید.
پسر شما زنده است، فقط با یه هویت جدید به زندگیش ادامه میده.
چرا باید این کارو کرده باشی؟
شما میدونستید پسرتون چند بار خودکشی کرده؟
نه اون پسر کوچولی شاد و بامزه‌ای بود، تو خونمون مثل خورشید میدرخشید.
پدر
اما یهو تو جوونی خاموش شد، بدخلق شد، تو لاک خودش رفت. همه ما سعی کردیم بهش نزدیک بشیم اما اون مانعی میشد، انگار که ما رو دوست نداشت. ما فکر میکردیم این اقتضای سنشه و بزرگ بشه خوب میشه. من و مادرش از این که اون احساس تنهایی و یأس میکرد ناراحت بودیم و همش منتظر بودیم که اون یه روز سکوتش رو بشکنه و با ما آشتی کنه.
پدر مادر خوبم معذرت میخوام، من به همه بد کردم.
اون احساس میکرد زشت و بیمصرفه.
اون فقط شبیه برادرش نبود، اما اصلا زشت.
اما اون از این که کسی بهش توجه نمیکرد رنج میبرد.
اون نباید خودشو با برادرای زیباش مقایسه میکرد. اونا مثل یه زنبق وحشی از دور زیبا و از نزدیک خشن بودن. اونها خودخواه، بی احساس، حق نشناس و تهی بودن. ما از مردن اونها ناراحت نشدیم، اما تازیو بزرگترین شادی من و همسرم.
چرا این کار کرد؟
حالا اگر قبول کنین که اون زنده است چی کار میکنه؟
مرگ تازیو تار و پود زندگی ما رو یه
خدای من
یه عمر مواظبش بودیم، اما حالا اگه کسی بیاد و بگه که مرگ تازیه فقط یه صحنه نمایش بوده و اون زنده است، ترجیح میدم باور نکنم.
نه
از دست دادن اون یه تراژدی دردناک.
از این که با نبض کتاب برنامه خودتون تا اینجا همراه بودید از شما سپاسگزارم. شنوندگان محترم رادیو نمایش، به پایان برنامه و بخش جمع‌بندی نبض کتاب رسیدیم. ما در این بخش یک نمای کلی از تحلیل ها به شما عزیزان شنونده ارائه میدیم که از جناب آقای دادخواه میخوام که مطالبشون رو برای این بخش بفرمایید.
این رمان اشمیت بیانگر تقابل انسان ابژه، معنا بی معنایی، ظاهر باطن، هنر اصیل و هنر بازاری و سرمایه‌داری هست و عملا نگاه انتقادی اشمیت متوجه وضعیت اسفبار انسان در جامعه صنعتی شده و جامعه مصرفی هستش. در این متن به مسائل مختلفی پرداخته شده، مثلا در این رمان سوداگری، پروپاگاندا، شارلاتانیسم در هنر معاصر نقد میشه، تنزل هنر مدرن نقد میشه، مقایسه کردن انسانها با همدیگه که خب در جامعه سرمایه‌داری زیاد اتفاق میفته، برای سنجش و محک زدن میزان موفقیت اینجا نقد میشه، احساس بی‌ارزشی، بیهودگی و بحران هویت که یک فرد رو ممکنه تا سرحد فروپاشی و متلاشی شدن پیش ببره مورد نقد قرار گرفته. شی شدگی از جمله مسائلی هست که در متن مورد توجه قرار گرفته. تازیو آگاهانه تن به شی شدن میده، یعنی خودش انتخاب میکنه و در بازار هنر به کالای لوکس و تجملاتی تبدیل میشه، او دیده میشه، او ستایش میشه، اما دیگه هیچ گونه اراده، اختیار، آزادی و قدرت تصمیم گیری و حق انسانی رو نداره و از دست میده. سرمایه داری مبتنی بر تصویر زیبا، تصویر فریبنده و هنر رو داریم که انسان رو میتونه تا سرحد یک شیء قابل خرید و فروش تنزل بده. عملا رمان داره به نقد وضعیت سوژه در جهان معاصر میپردازه، جایی که بدن انسان به یک کالا و یک شیء برای دیده شدن و خرید و فروش تبدیل میشه و مرز میان هنر اصیل، تجارت، هنر به نوعی سرگرم کننده یا اون چیزی که تحت عنوان صنعت فرهنگ ازش نام بردیم به نوعی داره اینجا مورد نقد واقع میشه.
ممنونم ازتون جناب دادخواه عزیز. جناب آقای حیدری، در بخش جمع‌بندی خوشحال میشم مطالبتون رو برای شنوندگان نبض کتاب بفرمایید.
یه بحثی توی این اثر وجود داره، اونم سلطه است. یعنی به نظرم نویسنده خیلی تاکید روی این داشته که موقعی که یه نفر، حالا یه قدرتی به یه آدم دیگه، به یه شخصیت دیگه سلطه پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه، چه اتفاقاتی امکان داره بیفته. این توی جامعه امروز هم خیلی به شدت وجود داره که همینطور که آقای دکتر گفتن، یه عده تبدیل به شی میشن، آزادی خودشون رو به دیگران میفروشن، فکر خودشون، اندیشه خودشون رو به دیگران میفروشن و چیزی دیگه برای خودشون باقی نمونه جز این که تبدیل به یه مجسمه میشن که حالا اصلا اینجا هم اشاره کرده اثر هنری، نه به اثر هنری نزدیکه، نه به آدم طبیعی و واقعی نزدیکه. اینجا نمادین نویسنده خواسته بگه که تبدیل میکنه اون آدم قدرتمند این آدم رو به یک آدم بیچیز و توی عالم واقعیت هم آدم هایی که خودشون رو در اختیار قدرت های مختلف گذاشتن، خیلی این اتفاق براشون تو زندگی عادیشون افتاده که از اصل خودشون چیزی متاسفانه باقی نمونده و تبدیل شدن به اون چیزی که اون قدرت برای اونها تصمیم گرفته و خواسته.
ممنونم ازتون جناب آقای حیدری. ولی این چنین هست، در این اثر جناب آقای اریک امانوئل اشمیت سوالی رو مطرح میکنه که در زمینه زیبایی شناسی هم این سوال مطرح هست که آیا آثار هنری صرف داشتن زیبایی هنر قلمداد میشن یا باید یک روح لطیف هنرمندانه درون خودشون داشته باشند و انسان رو به جهانی بهتر رهنمون کنند. به پایان 26 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای مجید حیدری بزرگوار کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 30075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم
برای
و پرتگاه‌های بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
به هر تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی